على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کلام امام صادق علیه السلام در حدیث عمران بصری در این بود که حضرت در مواجهه با عنوان فرمودند من در شبان روز به اذکاری مشغولم و این رفت و آمد تو مرا از ذکر و وردم باز می دارد. فلا تشغلی ان ذکری، منو از ذکرم از وردم مشغول مکن. و پیش مالک ابن انس بود. امیر المومنین علیه السلام در عبارتی از نهج البلاغه راجع به خصوصیت ذکر مطلبی دارن و سخن به اینجا رسید که فرمودن و ان للذکر لأهلا اتخذوه من الدنیا بدلا فلا تشغلهم تجارتون ولا بیعون انه. خداوند یه عده ای را موفق کرده که به ذکر او مشغول باشند و به جای دنیا و هواهای دنیا ذکر او را برای خود بپسندند و او را اختیار کنند. شکی نیست که بودن در دنیا لازمش اشتغال به امور دنیوی است. و اشتغال به مسائل دنیوی است. و اشتغال به داد و ستد و ارتباط با مردم در این دنیا است. اما امیرالمومنین می‌فرمایند یاد خدا به نحوی در وجود آنها رسوخ کرده که اشتغال به مسائل دنیوی آنها را باز نمی‌دارد و رادع نمی‌شه. حالا این مطلبی را که امیرالمؤمنین در اوصاف ذاکرین و متذکرین و مذکرین می‌فرمایند، این مطلب چگونه در موقعیت اجتماعی یک انسان پیاده میشه؟ حقیقت مسئله و اصل مطلب بازگشتش به نظر استقلالی و نظر عالی کردن در مسائل دنیوی است. آیا ما به اونچه که در دور و برمان می‌گذرد نظر استقلالی داشته باشیم و اونها را اصل بدانیم و همه چیز بدانی، یا اینکه نظر عالی و واسطه گری و وسیله ای برای رسیدن به مطلوب بدانی. این دو نظریه است که موجب انحطاط یک فرد در دنیا و انغمار در شهوات و ابتعاد از حق و نعمات حق و به دنبالش خسران و محروم بودن از نعمات الهیه در این دنیا و در اون دنیاست. یا اینکه ما این مسائل را به عنوان وسیله و سکوی برای صعود به مقصد بدانیم، در نتیجه نگرش و بینش ما نسبت به مسائل دنیوی تغییر پیدا میکنه. مسئله بسیار دقیق میشه، بسیار حساس میشه. به عنوان یک قانون کلی مجملی را خدمتتون عرض میکنم و این قانون را شما میتوانید در همه مسائلی که با او در طول 24 ساعت سر و کار دارید در اونجا پیاده کنیم. یک وقت یک شخص داعیه برای رسیدن به حکومت و سلطنت داره. برای رسیدن به این مطلوب هر وسیله و مقدمه ای که او را به این مطلوب برساند اون را انجام می دهد که به این حکومت و سلطنت برسه. رقبای خود را از جلوی پای خود بر می دارد، افرادی را با فتنه و فریب به دور خود جمع میکنه، اموالی را برای جلب نفوس به دور خود جلب میکنه. چرا آمدن از امیرالمومنین علیه السلام فدک رو گرفتن؟ چرا؟ چون بیمایه کسی دورش جمع نمیشه، کسی که پول نداره افراد به دورش نمیان، کسی که مایه ندارد نمیتواند عوام را به دور خود جلب کند. عوام نیاز به شیرینی دارند، نیاز به مسائل مطابق با نفس دارند، نیاز به اموری دارند که اون امور بتواند دنیای شهوانی اونها را تأمین کنه. یک شخص که هیچ در بساط ندارد و دستش از هر گونه صفت حسنه و یک ارزش عقلی اجتماعی و اخلاقی تهی است، با چه جاذبه ای بتواند بر اریکه حکومت تکیه بزنه؟ مردم که عاشق چشم و ابروی کسی نیستن. خب نه علمی دارد که افراد به جهت اون وزان علمی او بخوان از او استفاده کنند، اونم عوام که این کارو نمی کنند. افرادی که به دنبال عقل و فهم هستند به دنبال شخصی میرند که تا اندازه ای از نعمت علم بهرمند باشه. نه علمی داره که یهودی آمده پیش ابوبکر بالای منبر داره صحبت میکنه، از علمای یهود بود، آمد به ابوبکر گفتش که سوالی دارم. میگن تو خلیفه پیغمبری؟ بله بله. راضی نبودیم ولی بالاخره چه کنیم دیگه، تکلیف شرعی بود و اصرار مردم بود و از این تواضع های از این تکلیف شرعی ها میدونید خیلی موقع دیگه صبر میشه و در میاد دیگه چه کنیم؟ بله تکلیف شرعی و چاره نداشتیم، اگر قبول نمی کردیم این بار به زمین می افتاد و کسی نبود برداره و بعد دیگه اصرار مردم و دوستان اینطور خواستن و دیگه الحمدلله اینا چیزاییست که هممون بلدیم، اینا دیگه اینقدر تکرار مکررات شده که دیگه همه یاد گرفتن. بله دیگه در هر صورت مردم ما رو به جای پیغمبر نشوندن و نامه نوشته برای پدرش که چون من پیرترین افراد بودم مردم من انتخاب کردن. باباشم ورداش گفت حالا به همین عبارت های چیز، من که حتی پیرتر بودم چرا سراغ من نیومدن؟ اینا همش آبازیه. خدا نکنه که این نعمت بصیرت از انسان از می شود که منع بشه و خداوند افسار انسان رو به گردن خود انسان بندازه. هر شرط حضورتون که آمد گفت که شنید. بله دیگه ما رو انتخاب کرد. او حالا ازت یه سوالی بکنم. گفت خدا کجاست؟ گفت خدا در عرشه. الرحمن و علی العرش استوا. این آیه قرآن رو خونده منتها نمیفهمی که معنای عرش چیه. خیال میکنه اون عرش یک عالمی است که چشم به اون عوالم نمیرسه، اونقدر بالاست که اون نمیرسه. عرش همین جایی است که ما هستیم در همین عالم، این عرش. وقتی این خدا رو همچین بالا بالا تصور کرده، از فرض کنید که کره زمین و قمر و منظومه شمسی رد شده، از کهکشان هم عبور کرده یه جایی که اصلا خودش هم نمیفهمه، اسم اونجا رو عرش گذاشته، گفته الرحمن علی العرش استوا، دیگه اون خیلی بد بالا باشه. گفت پس بنابراین زمین خدا نداره دیگه. اوقتید ای عجب حرفی زد، خدا رو عرشه. یهودیه میگه پس زمین خالی از خدا. گو این پدر سوخته رو بیرونش کنی، این آدم بیدینیه، این آدم. خیلی خب فهمیدم، خدا حافظ شما، دیگه نه خبری هست نه پیغمبری آمد است و نه هیچ. ببینید این منطق ابوبکر اینه، در مقابل جواب داره ازش میپرسه خدا کجاست، میگه خدا اون بالاست، میگه پس زمین خدا نداره دیگه، میگه بزنین بیرونش کنی. ابوذر آمد امیرالمومنین، یا علی به داد اسلام برس که فاتح اسلام خونه. گفت چیکو این یارو بالای منبر یه یهودی آمده و اینو نشون دهنش گفت حالا تو بیشین بابا، حالا این یه دریوری به تو گفته، حالا ما یکی رو میاریم که دیگه بالاخره اینا هم بودن دیگه، اینها هم اصحاب امیرالمومنین، این طرف اون طرف فخش و پلا، بالاخره اینا یه رندایی بودن، یه چیزایی میفهمیدن دیگه، این موقع سر و کله شون پیدا میشد و خلاصه حالا یا خودش میفرستاد یا هر چی بود دیگه، اینها دیگه یه حسابایی است که اونها میدونن ما نمیدونیم. خلاصه طرف رو نشوندن اونجا و یه نقلی بهش دادن، فعلا دهنت بذار، حالا یه خود دهن شیرین بشه، ناراحت نشو، حالا صبر کن، بالاخره ما هم داریم یکی بیاد. تو که سهلی، اگه جبرئیل بیاد اینجا بعد رو زمین بیفته تو که بجو. حضرت صدا ده با یا علی بیا، این ببین آبروزی کرده، هر جا آبروزی میکردن علی رو صدا میکردن. و اینا واقعا چه روی داشتن، عجب روی داشتن که قشنگ با کمال وقاحت خرابکاریشون رو میومد امیرالمومنین درست میکرد، اسلام و سوالات و همه رو به نحو احسن، بعد میگن یا علی دست درد نکنه برو دوباره تو خونت بشین پیدا نشه. جدا میگم ها، اینا که من میگم شوخی نمی کنم، همون عبارات تاریخ را من به این صورت بیان میکنم. میگن برو تو خونت دوباره بگی بیش، خوب کاری کردی یا علی، به به، لا ابقانی الله بعد که یا اول حسن، خدا بعد از تو مرا زنده نگذارد. خدا دعاشو مستجاب کرد. بعد همین که امیرالمومنین میاد جلو و یک عملی انجام میده، تا قضیه رو به راه میشه برو تو خونت. نه دیگه، ببینید این سیاست نفاق چیه،
تا حدی علی رو میخوان که این علی موجه کارهای اونها باشه. اما همین که بخواد این علی با این توجیه شخصیتی پیدا بکند، فوراً یه زمینه سازی میکنن، یه ضربه به شخصیت امیرالمومنین میزنن، میرن تو خونه. یعنی حدود رو رعایت میکنن. باطل همینه دیگه، باطل و نفاق به اینو میگن. حدود رو رعایت میکنه تا وقتی که به خودش ضربه نخوره. همین که میخواد به خودش ضربه بخوره، فوراً حذف میکنه. بی برو ورگرد حذف میکنه. آمد به امیرالمؤمنین گفت که یا علی دختر تو بده به من. حضرت فرمودن که این باید از او بپرسم، دختر رو همیتو نمیشد. گفت من این حرفا رو نمیدونم، اگر ندی به عنوان تهمت زنا میگم سنگسارت کنن. در یک روایت دیگه است به عنوان سرقت میگم دستت رو ببرن. گفت میخوای؟ برن شو بیا مسجد. امیرالمومنین برد در مسجد، رفت بالای منبر، گفت مردم اگر خلیفه مسلمین بیاد و بگوید که من با چشمم دیدم که یک نفر زنا کرد، شما چه میگویی؟ گفتن حکم خلیفه مطاعه، خلیفه دروغ نمیگه. از منبر اومد پایین، گفت دیدی مردمو؟ این مظلومیت امیرالمومنین بود، این مسائل مسائلی است که قابل تصور نیست. اینطور امیرالمومنین از منزل آوردن در مسجد. اون یهودی گفت چی میگی؟ گفت که تو جانشین پیغمبری. حضرت فرمود اگه سوالی داری سوال بکن. حالا یاد به جلوی ابوبکر بگه من جانشین پیغمبرم، هیچ وقت حضرت هم چه حرفی نمیزنی. بگن اه یا علی، قرار نشد ناپرهیزی کنی، قرار شد صداتو ببندی، صحبت نکنی. گفت سوالی داری سوالتو بکن، چکار داری؟ من حالا جانشین هستم نیستم. اونم شروعی که سوال کردم، از این طرف از اون طرف، از تورات، از بالا از پایین سوال کرد. حضرت تورات رو براش خوند، از اول خوند، از وسط خوند. وقتی که تمام سوالاتش تموم شد، گفت اشهد انک خلیفه رسول الله. اسلام آورد، بعد شهادت به خلافت کی؟ به خلافت امیرالمومنین داد. حق اینه، حق ترس نداره، حق هیچ وقت با چماق مردم رو دعوت نمی کنه، هیچ وقت. مسئله اینه، هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیخواد نیاد، هر کی میخواد بپذیرد، هر کی میخواد نپذیرد، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد نکنه. چرا؟ اون کسی که با حق است، حق را میبیند نه مردم را. مردم نیان، به من چه مربوطه؟ مردم نپذیرن، به من چه ربطی داره؟ اونا میدونن خدای خودشون. من مطلب رو میگم، خواستن بپذیرن، نخواستن نپذیرن. مردم نمیخوان، البته در صورتی که خب بر اساس تکلیف هم میخواد عمل بکنه ها، نه اضافه بر تکلیف. حالا این آقا میخواد به حکومت برسه، چیکار میکنه؟ فرض کنید که در حالا در خارج احزاب سیاسی هستن، میخوان یکی رو به اون به عرض میشود که حکومت بخوان برسن. چیکار؟ تبلیغات میکنن، این طرف میرن اون طرف میگن، وعده میدن به مردم، همه وعده های دروغ، دروغ در دروغ در دروغ، یکیش هم عمل نمیکنن. وعده به مردم میدن، این طرف جمع میکنن، اون طرف جمع میکنن، مجالس تشکیل میدن، مجالس رقص تشکیل میدن، مجالس ساز تشکیل میدن، تا اینکه افراد مختلف را از هر نظر بیارن ببرن. چیکار بکنن؟ خب به این کارا پسنده میکنن؟ نه، شروع میکنن یکی یکی عیوب طرف را از لای پرونده ها کشیدن بیرون. این در 15 سال پیشی که سه تا کفنم اگر یکی بود پوسونده بود، فلان حرف را در اونجا زده. این در ده سال پیش آمده فلان کارو کرده. ده سال گذشته ها، یه ماه از یه قضیه بگذره دیگه انسان نمیتونه بگه این همون یه ماه قبله. حالا شما میری 15 سال پیش این آمده فلان کارو انجام داده، 10 سال قبل این آمده این کارو کرده، اونم یه عیبی که اصلا کسی خبر نداره، کسی که اطلاع نداره، درسته؟ اگر به این هم نتوانستن شروع میکنن چی؟ تهمت زدن، حرفا رو میارن جلو، از لای حرفها اشکال در میارن، اشکال رو بزرگ میکنن، غیر از مراد و غیر از نیت میان ارائه میدن، نشون میدن. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه بیاد و بشه رئیس جمهور، بشه یک سلطان، بشه یک موقعیت، دارای یک موقعیت. خب چی بهت دادن؟ هیچ. نفس اشباع میشه، میگن الان شده رئیس جمهور، درست شد؟ این حکومت چیه؟ این حکومت نظرش نظر استقلالیه، نظر به این حکومت، نظر به این سلطنت یک نظر استقلالی است. یعنی خیال میکنه مطلب تمامش در همین جاست و همه مطلب همین جاست. ماورای حکومت چیز دیگری را نمیبیند، ارزشی را در پشت سر این مسائل مشاهده نمیکند، حقیقتی را در ماورای این مسند و ریاست نمیبیند که به واسطه اون حقیقت در رفتارش در جریان این مسئله انتخاباتی تعدیل ایجاد بکنه. تمام هم و غم خود را رسیدن به این نکته میداند. این میشه نظر استقلالی، این میشه نظر ابوبکر، این میشه نظر عمر، این میشه نظر معاویه. معاویه چی بود؟ همین بود. آقا با امام حسن صلح کردی، خب چرا زیر پای صلحت میزنی؟ اقلن یه کاری بکن بهت بگن مردی. آقا مرد و مردانه آمدیم شام رو لشکر رو جمع کردیم، آمدیم به جنگ با علی پیروز شدیم، حالا آمدیم به جنگ با حسن ابن علی برو پیروز شدیم، اومدیم گرفتیم دیگه، تمام شد رفت. نامردی به این میگن که بیان با امام مجتبی علیه السلام صلح کنن، بعد زیر اون صلحنامه رو بذاره زیر پاش و بگه وضع ازعه تحت قدمی. آه این ببینید گذاشتم پامو روش، صلح با انی از میشود حضورتون که در اون عبارت دیگه لم اقاتلکم للصلات ولا للصيام ولا لتصلوا لتصلوا ولا تحجوا ولا تزكوا بل قاتلتكم لأتأمر عليكم. من باهاتون مقاتله نکردم تا شما نماز و حج و روزه و این چیزهای مسائل رو انجام بدید، به من مربوط نیست، کیف خودتون انجام بدید بدید، انجام ندید ندید، خودتون میدید و خداتون. من مقاتلم که با شما بود به خاطر که به حکومت برسم و رسیدم، اینم گذاشتم زیر پا، تمام شد و رفت. این میشه چی؟ این میشه نظر استقلالی. در نظر استقلالی تمام واقعیت روی دنیا دور میزند و خارج از حیطه دنیا. ما نیاییم بگیم این مال معاویه بودا، نه آجان من، تک تک ما روی تک تک کارهایی که انجام میدیم یا جزء لشکر امام حسنیم یا جزء لشکر معاویه ایم. اینطوری نیست قضیه. یک یک از ما در هر قضیه‌ای، الان شما از این منظر میرید بیرون تو خیابون با یه نفر صحبت میکنید، ببینید در اونجا جزء کدام لشکری، لشکر معاویه یا لشکر امام حسن. میرید در منزل برخورد میکنید با عیالتون با بچه‌ها، ببینید جزء لشکر معاویه هستید یا لشکر امام حسن. اگر امام مجتبی علیه السلام بود چه میکرد و شما به شما چه دستور میداد؟ میرید سر کارتون، هر کسی بر اساس شغلش و مهنه‌ای که دارد، افرادی که میان برن ملاقات این طرف اون طرف، ببینی جز کدام یک از اونها هست. خودمون رو گول نزنیم، نگیم این معاویه مال 1400 سال پیش. نه، معاویه الان وجود داره، امام مجتبی وجود داره، یزید الان وجود داره، سید الشهدا وجود داره، عمر وجود داره، امیرالمؤمنین وجود داره. یعنی چی؟ مصداق اونها وجود نداره، اون کلی و حقیقتی که اینها مصادیقش بودن الان وجود داره، اون صداقت و حقیقتی که علی پرچمدارش بود، اون صداقت و حقیقت الان هم وجود داره، از بین نرفته. با گذشت زمان راست دروغ و دروغ راست نمیشه، راست راست، دروغ دروغه. تا قیام امام زمان همینطوره، تا قیامت هم همینطوره، در قیامت و در بهشت و در جهنم هم همینطوره. راست همیشه راسته، دروغ همیشه دروغه، کلک همیشه کلک است، صداقت همیشه صداقته، نفاق همیشه نفاق بوده و راستگویی و درستی همیشه چی بوده؟ همیشه درست بوده. اینی که میگیم امیرالمؤمنین همیشه هست و عمر هم همیشه هست، اینها همیشه هستن. یعنی چی؟ یعنی ما همیشه هستیم. ما در بین یکی از دو طریق همیشه خود را مختار در انتخاب یکی از دو راه میبینیم. این معناش. امیرالمؤمنین فقط با رفقاش اینطور نبود، امیرالمؤمنین با غریبه همینطور بود، فرقی براش نمیکرد، براش فرقی نمیکرد. آمد شلاق داد به دست قنبر، قنبر این را تازیانه بزن، این مقدار تازیانه بزن، 20 تا 30 تا 40 تا. قنبر برداشت تازیانه زد، یکی دیگه هم حالا شک کرده بود یا گفت حالا یکی دیگه هم بزنیم اب نداره، خیلی آدمی مثل این که چیزیه، یا از روی سهو بوده، حالا در هر صورت ما که نبودیم اونجا نیتش رو ببینیم چی بوده، یکی اضافه زد. حضرت گفتن چرا اضافه زدی؟ بخواب شلاق و دادن، یکی بزن بگیم. این علی همیشه زنده است، همیشه زنده است، تا تاریخ تاریخ زنده است. درست شد؟ اما یکی هم پیدا میکنی، حالا پسرش مجرمه ها، فامیلش مجرمه ها، قطعا هم این کارو انجام داده ها، 1001 برنامه، 1001 پرونده، 1001 رشوه، 1001 درست میکنن، آقا تبرئه میشن. امیرالمؤمنین همیشه هست، دستگاه نفاق و معاویه هم همیشه هست. من باید ببینم در چه موقعیتی خودم رو قرار میدم، من آیا در موقعیت نفاقم یا در موقعیت صداقتم. و خیلی دقیق سریع خدا چی کار میکنه؟ پرونده رو قشنگ دقیق، حتی از سرعت نور هم حکومت و قضاوت خدا تندتره. تای ذهن خلافی آمد کدورت میگیرتت، برو برگرد نداره. ذهن خلاف، خطور خلاف کدورت آورد، یه برخورد خلاف یه نعمت ازت سلب شد. نمیرن اونجا ببینن بالا پایین چی چی، نه آه، از سرعت برق سریعتر داره، نه نظر، نظر وسیله و بهانه و واسطه گریه برای رسیدن به مطلوبه. چرا ما باید حکومت اسلامی ایجاد کنیم؟ چرا؟ چرا حکومت اسلامی واجب است شرعاً و بر تک تک مسلمین واجب است که در راه احیای حکومت اسلامی اقدام کنند؟ چرا؟ چون در سایه حکومت اسلامی است که عدالت برقرار میشه، در سایه حکومت اسلامی است که به احکام الهی عمل میشه. اگر یک حکومت حکومت نصارا باشه احکام اسلامی اجرا نمیشه، اگر یک حکومت حکومت کمونیستی باشه احکام اسلامی اجرا نمیشه، مؤمنین در آسایش نیستند، مؤمنین در رفاه نیستند، مؤمنین در امنیت نیستند تا اینکه اعمال خودشون و کردار خودشون رو بخوان انجام بدن. لذا چیه؟ برقراری حکومت اسلامی از اهم واجباتی است که ما در شرع داریم. ولی این حکومت اسلامی است. یعنی چی؟ حکومتی است که وسیله است برای رسیدن به مطلوب. حکومتی است که بهانه است برای اجرای احکام. به چشم بهانه و به چشم وسیله یک مسلمان باید به این حکومت نگاه کنه. درست شد؟ پس آیا ممکن است در یک حکومت اسلامی قلقش باشه؟ جور در میاد. آیا ممکنه پس دیگه در حکومت اسلامی نفاق باشه؟ آیا ممکنه در حکومت اسلامی دروغ باشه؟ آیا ممکن است در حکومت اسلامی تهمت و افترا و این مسائل؟ اینا که با حکومت اسلامی مخالفه. پس حکومت باید چی باشه؟ حکومت امیرالمؤمنین باید باشه. حکومت باید حکومتی باشه که به چشم بهانه به او نگاه بشود، نه به چشم استقلال. درست شو؟ اگر یه مالی رو به شما بدن، یه پاسبانم با اسلحه پشت سر شما قرار بدن، بگن آقا این مالو بردار، از این کوچه برو به فلان منزل که رسیدی، این مالو به در اون منزل بده، رسید بگیر بیار. در طول این مسیر اصلا فکر این که شما این مالو بالا بکشید و به یک کیفیتی از زیرش در بیار، اصلا فکرش هم حتی به سرتون میزنه؟ چرا؟ اون مسلح پشت سرتون داره کار انجام میده، بی خود نیامده. درست شد؟ این مسئله که اصلا احساس این که تعلقی نسبت به این مال در دست شما هست و شما غیر از اون چی که به او مأمور هستید میخواید انجام بدید، این مسئله مرهون چه مسئله است؟ نظر از می شود که واسطه و وسیله ای کردن به این مال، نظر استقلالی نکردنه. چون شما فقط یک وسیله هستید و واقعا این وسیله بودن را وجدان می کنید، اون اسلحه باعث شده که قشنگ شما وجدان کنید، شوخی هم بر نمی داره، چپ برید خالی کرده تیرو. این به زور اسلحه در مغز شما این رفته دیگه در نمیاد که شما فقط یک واسطه هستی. درست شد؟ اگر اینجوری بره تو کله ما، اینجوری که این حکومت بهانه است، اون وقت ببینید که بهشت برینی خواهد شد. همه ما شوخی میکنیم، احساس تکلیف میکنیم دیگر چه عرض کنیم، چه باید کرد دیگر عرض کنم که دیگه دیدیم کسی تو این عرض میشود که کره زمین غیر از ما به درد این وزارت نمیخوره و دیگه تکلیف شرعی عینی تعیینی لا تخییری ولا کفایی عرض میشود که پیدا کردیم، بیاییم فلان وزارت خونه رو قبول کنیم، پستش رو قبول کنیم. ای آقا خدا چی میگه؟ خدا میگه اگر میخوای این مردم رو گول بزن بزن، اما دیگه ملائکه من نمیتونی گول بزنی. اونایی که رو این شونت و این شونت هستن روایت داریم دیگه، عن الیمین و عن الشمال قعید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین، اون روزی که این دوتا ملک بیان و نه اینکه پرونده انسانو در بیارن. آقا جون چی میگی؟ الان میریم تو دادگاه قضاوت میکنن آقا اینطور، آقا دروغ به ما بستن، اینطور نیست. اون قاضی هم چی بگه؟ برداشته از این پرسید از اون پرسید، یکی میگه بله یکی میگه نه. اونجا این حرفا نیست. پرونده میارن، آ این ملک بی خود گفته، با ما حساب داشته، با ما کتاب داشته، برداشته برای ما اینجا تهمت نوشته، برای ما اینجا غیبت نوشته، برای ما اینجا کلاهبرداری نوشته، بی خود میگه، خدا میگه بی خود گفته، بیاوری. قشنگ اون موقعیتی که این آقا در روز جمعه ساعت 11:30 در منزل خودش یک کار نابجایی را انجام داده، یک دروغی را در اونجا گفته، یک تهمتی را در اونجا به ایالش زده، یک دروغی را در اونجا گفته و این ایالش در اینجا مظلوم واقع شده و نمیتونه از خودش دفاع کنه، میارن صحنه رو بهش نشون میدن. خب حالا بفرمایید درست شد؟ اینجا دیگه مونتاژ نیست که بیان صحنه ها رو با هم مونتاژ کنن و عرض کنم که فیلمو یه تیکش رو ببرن و وسطش رو ببرن و این طرفش رو با هم زمینه کنن اینها و بعدم بگن جناب آقا این مطلب رو گفته. نه، اونجا چیه؟ و صحنه رو نشون میدن. میدونید یعنی چی؟ نه اینکه بیان فیلم نشون بدن، اشتباه نکنید، نمیان فیلم نشون بدن تا اینکه شما بگوید آقا این فیلم رو آمدن مونتاژ کردن، قطع کردن، وصل کردن. نه، فیلم نمیان به شما نشون بدن. اگر فیلمشون میدادن اون در میاد میگه بالاخره ما می چیزای بلدیم دیگه، حالا ما طلبه ها شما غیر طلبه ها. آه خدا یا این ملائکه توی که همه کار ازشون برمیان، اومدن اینجا یک فیلم ویدیویی مونتاژ کردن، ما قبول نداریم، این محکمه رو ما قبول نداریم. خدا میگه نه آقا جان، بهت فیلم نشون نمیدم، وجودت را در اون صحنه بهت نشون میدم، نه فیلم را. یعنی چی؟ شما الان در اینجا نشستید، آیا این که شما دارید رفیقتون رو میبینید، این چراغ‌ها را میبینید، من گوینده را دارید میبینید، آیا این فیلمه؟ این فیلمه؟ این که فیلم نیست، این که نوار که نیست، این چیه؟ یک واقعیتی را الان دارید لمس میکنید، با چشمتون دارید لمس میکنید و با گوشتون دارید لمس میکنید، با لامستون دارید لمس میکنید، با تمام وجودتون دارید این واقعیت حضور در عرض میشود که این اتاق را در ساعت 11:13 که وقت نمازم هست، ما داریم دیر کردیم داریم صحبت میکنیم، ما یه روز پیغمبر اکرم داشتن برای ما در اینجا خیانت نکنیم مسئله را بگیم، وقت وقت نمازه، انشاءالله من تمام میکنم اینجا. خب مقصر ما بودیم، پیغمبر داشتن برای مردم صحبت میکردن میفرمودن، بعد در این موقع وقت نماز ظهر شد، تشریف آوردن پایین، نماز رو خوندن و بعد دوباره رفتن و به صحبت ادامه دادن. اینقدر نماز ظهر چیه؟ اینقدر نماز در اول وقت فضیلت داره. خب حالا ما که پیغمبر نیستیم، اعتراف میکنیم ما نیستیم، زود صحبت رو تمام میکنیم انشاءالله که عرض کنم که، اما من خواستم این روایت رو در اینجا چون جاش بود نقل بکنم که بدانید موقعیت نماز و نماز اول وقت چقدر اهمیت داره. درست شد؟ الان در ساعت 11:13 و چند ثانیه ما الان در اینجا حضور خودمون رو داریم احساس میکنیم. اگر برید در منزل، اگر برید در منزل ایال شما از شما سوال بکنه کجا بودید، میگید رفته بودم در یک همچنین مجلسی، ایال شما در میاد میگه اشتباه میکنی آقا، فیلم نشونت دادن، خیال میکنی رفتی در این مجلس. میگه آقا این چه حرفی داری میزنی؟ من تو این مجلس بودم، افرادی که در اینجا بودن یکی یکی شمردن، این آقا اون آقا این آقا. میگه نه آقا، میگه من وجودم رو که دیگه نمیتونم انکار بکنم، من الان در وجود خودم این حضور در این مجلس رو دارم احساس میکنم، اینم فیلمه، اینم نواره. روز قیامت وقتی که پرونده را میارن، نه اینکه پرونده مثل این پرونده های دادگاه لاش کاغذه، نه، حضور شما را در مجلس میارن و نشونتون میدن. و کی دیگه میتونه انکار کنه؟ کی میتونه انکار کنه؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء محضرا. عجیب، روزی میاد که هر کسی هر عمل سوئی، یوم تجد من خیر او من سوء، آیه نمیدونی الان به ذهنم آمد نسبت به هر عمل خیری و هر عمل سوئی، آیه قرآن محضر را حاضر میبیند، عمل را حاضر میبینه، یعنی خود اون عمل. الان من دارم صحبت میکنم، این ضبط هم دارن صدای من رو ضبط میکنن. وقتی که میرم در منزل، عرض میشود که شما که دارید میرید در منزل، نواره که باز میکنید میبینید من دارم صحبت میکنم، خود صحبت من حاضر نیست، این نوار حکایت صحبت منه، این صحبت من یک فعلیست که قائم به منه، اما این نوار به من ارتباط نداره، نوار برای خودش یک موجودیست، ضبط برای خودش یک وجودی داره، به من هم ارتباطی نداره. من صحبت میکنم، این صحبت من به وسیله امواج تبدیل به امواج الکتریسیته میشه، در این نوار چیه؟ مغناطیسی ضبط میشه. این ارتباط منم اگر الان از دنیا برم صدای من چیه؟ هست. ولی این نیست. این صحبتی که به من قائمه، این صحبت در روز قیامت حاضر میشه، نه نوار. این مسئله درست شد؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء او من خیر محضرا. اون عمل را در روز قیامت چی حاضر میبینه؟ خب حالا ببینیم ما چه کنیم؟ حالا که دستگاه خدا اینجوریه، حالا که برنامه اینطوریست، حالا نظر به این حکومت، اگر کسی این طور نسبت به کار خدا و به دستگاه خدا و به این حال، اون وقت دیگه به این حکومت چینه؟ اگر هزار سال التماس کنن پاشو نمیذاره، هزار سال تقاضا کنن آقا شما را به اون کذا و کذا و کذا و کذا بیا رئیس جمهور، شو بگه نخواستم آقا، مگر اینکه خدا تکلیف کنه، اون مطلب دیگه است. هزار سال بگن آقا بیا وزیر بشو، نمیخوام، نخواستم آقا جان. هزار سال بگن، مگر شوخیه؟ مگر اینها همش مال چیه؟ اشتباه میکنیم نظر واسطه و نظر عالی بر این مسائل انداختیم. تمام انظار ما انظار استقلالیه، انظاری است که نسبت به این انظار جنبه حقیقت دادیم. این مال چیه؟ مال حکومت. و نظر عالی بر این مسائل انداختیم. تمام انظار ما انظار استقلالیه، انظاری است که نسبت به این انظار جنبه حقیقت دادیم. این مال چیه؟ مال حکومت. و قص علیه فعلله و تفعلله به قول ما طلبه ها. دیگه نظره به زن، نظره به فرزند، نظره به ماشین، نظره به دنیا، نظره به مال، نظره به موقعیت، نظره به خود، نظره به خود، اینا همش چیه؟ همش اینها استقلالیه و همه اینا عالیه. ما کی هستیم؟ هر کسی در این دنیا یک حقی داره و یه سهمی داره، این سهم رو باید بیاد انجام بده و بره. یک سر سوزن
امیرالمؤمنین علیه السلام این همه در نهج البلاغه می‌فرماید: الدنیا دار و ممر و الاخرت دار و مقر، فخذوا من ممرکم لمقرکم. برای همین مسئله است دیگه، دنیا محل عبوره، آخرت محل قراره و مقصده. از این دنیاتون برای مقردتون توشه بگیرید. برای همینه، چرا؟ خدا به انسان یک نصیبی داده، خدا ظالم نیست. توجه کنید، نکته دقیقی میخوام در اینجا عرض کنم. خدا ظالم نیست. میگه آی کذا، من برای شما 43 سال عمر تعیین کردم. چرا؟ دلم میخواد. این دیگه به کسی مربوط نیست. من برای شما 35 سال عمر تعیین کردم. چرا بیشتر تعیین نکردی؟ به تو مربوط نیست. مگر قرار همه چیز شما بدونی؟ نه. من برای این 7 سال تعیین کردم. به شما مربوط نیست. من مالک همه هستم. بخوام نگه میدارم، بخوام نگه نمیدارم. خدایا چرا به او 70 سال 80 سال عمر میدی، به من 43 سال عمر میدی؟ این ظلمه. من ظالمم؟ نه، ظالم نیستم. 70 سال به اون عمر دادم، از یه جای دیگه کم گذاشتم. به تو 43 سال عمر میدم، ولی به یک مسئله دیگر اضافه میکنم، و اون این که به اون مقداری که تو میتوانی در این دنیا تکامل داشته باشی، به اندازه اون عمری که تو میتوانی در این دنیا تکامل داشته باشی، من برای تو سهمیه قرار میدم. یا همشه در این دنیا، یا نصفی در این دنیا نصفی تو اون دنیا. یک سر سوزن کم نمیذارم، یک سر سوزن کم نمیذارم. خیال نکن در اینجا عمرت زیاده، میتوانی خلاصه در این مدت طولانی بودن غره بشی و بگی حالا وقت زیاد دارم، حالا بعد میپردازم، فردا این کار رو انجام میدم. نه جانم، عمر طولانی هیچ دلیلی برای اینکه تو رو به مقصد برسانه نیست، ابدا. و عمر کوتاه هیچ دلیلی برای اینکه تو را از مقصد باز بدارد نیست. اگر اینجا عمرت کوتاست، به همون مقداری که اگر تو این دنیا بودی زحمت میکشیدی و تلاش میکردی میرسیدی، این مقدار رو من تو پروندت اونور نگه داشتم. ظلم نمی کنم. درست شد؟ پس بنابراین لحظاتی که داره از زندگی ما میگذرد، بدانیم این لحظات جاش دیگه نمیاد. تمام شد. اگر اون لحظه ای که باید بیاد نیاد، جاش اون طرف چیه؟ محفوظه. اینی که الان هست دیگه جاش نمیاد. یعنی اگر شما 1 دقیقه را به بتالت گذروندید، 1 دقیقه از دستتون رفته، دیگه طلب ندارید از خدا اون طرف. اون طرف چیزی نیست. حالا به کلام امیرالمومنین میرسیم. از دنیا دار فخذوا من ممرکم لمقرکم. امیرالمومنین میخواد بفرمد خدا برات یه مقدار سهمیه گذاشته، برای زید یه مقدار، برای عمر یه مقدار، برای تقی یه مقدار، برای عرض کنم حضورتون که جناب آمیزا محمد تقی یه مقدار، برای تک تک، برای همه یه مقدار سهمیه در اینجا قرار داده. مجموع سهمیه‌ای که در عالم دنیا و در عالم برزخ برای رسیدن به تکامل بر حسب استعداد و شرایطی که نسبت به هر کسی هست، خداوند چیه؟ خدا قرار داده، نسبت به او قرار داده. اگر در اینجا کوتاه آمدی، توقع مطالبه را اون دنیا دیگه از من نداشته باش. اما اگر اینجا کوتاه نیامدی، به دنبال بودی، سهمیه تمام شد. فاذا جاء اجلهم
لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، وقتی که اجل بیاد دیگه تأخیر و تقدیم نداره. اگر کافره میره، اگر شیعه است میره، اگر سالکه میره، اگر پیغمبرم هست میره، هیچ فرق نمی کنه. وقتی اجل بیاد هر کی هست باید بره. یک دقیقه مهلت بده، یک ثانیه مهلت نمیدی، یک ثانیه دیگه مهلت نمیدی. اون تبصره هایی که میخوره، اون تبصره ها جزو عجله. آخه یه تبصره هایی داره دیگه، مثلا طرف رفته شفاعت کرده، مثلا حضرت ابوالفضل، یا مثلا به موسی بن جعفر، به امام زمان، این طرف مثلا عمر زیاد شده، اونا هم همه جزو چیه؟ عجله. یعنی خود تبصره هم جزو قانونه، نه اینکه تبصره جدای از قانونه. نه آخه تبصره وقتی میزنن، تبصره رو کی میزنه؟ افراد جاهل میزنن دیگه. و هم در یه قانون وضع میکنن، میگن ای داد اینجاش اشتباه شد اونجاش، میگن خب حالا بیایم درست کنیم، یه تبصره. خدا وقتی که داشته قانون عجل ما را تعیین میکرده، تبصره هم خودش با قانون زده. یعنی گفته جناب زید بن ارقم در 45 سالگی و 6 ماهگی و دو وعد میشود که هفته اول این از دنیا می رود، بعد به واسطه شفاعتی دعایی دوباره این بر می گردد و 3 سال دیگه زندگی می کند و از دنیا می رود. همه رو از اول نوشته تو پرونده آماده، پرونده هم گذاشته کنار، همه را کدبندی کرده، اسم شخص و بالا. وقتی که صبح که میشه، عزرائیل نگاه میکنه به اون پرونده، ها امروز سرمون شلوغه، امروز سرمون خلوته، امروز 1000 تا مشتری داریم، امروز فرض کنی که ما مثال 200 تا مشتری داریم. اون موقعی که جنگ میشه، عزرائیل باید بزنه تو سرش، ای داده بیداد نگاه کن، مگه اینا آروم میشینن؟ این برای اون موشک بفرست، اون برای بابا بذار راحت، یکی یکی صبر کنی. اونم سلام علیکم، اونم هیچ چیش نیست. میگه اگر روزی خدا به من یه مشتری بده، به همون مقدار برای من کار داره که روزی 100 میلیون برای من هیچ کار نداره. انقدر من عمله و اکره دارم، انقدر زیر دست دارم، انقدر فرمان بردار دارم، این 100 میلیون بشه تمام کره زمین با یه انگشت. هیچ، اصلا هیچ زحمتی برام نداره. موقعیت ما اینه، درست شد؟ حالا که اینطور شد، پس این کلام امیرالمؤمنین که این همه داره نهی از دنیا و فرو رفتن در دنیا میکنه، از اون طرف داره میگه ای مردم، این عمری که خدا بهتون داده، این عمر رو غنیمت بشمارید، توشه برگیرید، به بطالت نگذرانید. اگر یک عمر از این دنیا برای کسی باشه، در این یک روز میتواند سعادت خود را به دست بیاورد. اگر یک لحظه در اینجا باشه، میتواند یک درخت در بهشت برای خودش بکاره. به قول مرحوم آقا که میفرمودن وقتی که ما این حاج هادی ابهری را بردیم دکتر، حاج هادی ابهری میگفت این آسمم دوسه میدونه من میمیرم، منتها میخواد 2 روز بیشتر باشم که این 2 روز 2 تا لا اله الا الله بیشتر بگم. ها، این مسئله وقتی که اینطور هست دیگه برای انسان جمعش کاملا قابل قبوله. اونجا که میفرماید به دنیا اعتبار نکن، به دنیا اعتنا نکن، خودت را از دنیا بیرون بکش، یعنی چی؟ یعنی نظر استقلالی نکن. اونجا که میفرماید مواظب باش، توشه برگیر، این یک ثانیه از تو که میرود دیگه بر نمیگرده، این چیه؟ یعنی نظر عالی داشته باش. بدان که این وقتی را که خدا برات قرار داده، این وقت دیگه برمی‌گرده. اینه مسئله است. پس حالا ما بدونیم چه نعمتی خدا به ما داده که ما الان زنده هستیم؟ آیا ما از فردای خودمون خبر داریم؟ ما نداریم. حالا که از فردای خود خبر نداریم، اگر کار امروز را به فردا بیفکنیم ضرر کردیم. اگر از فردای خود خبر نداشتیم و امروز از این دنیا تشریف بردیم، دست ما نیست، امروز کار خودمون انجام دادیم، فردام چیه؟ فردام خدا بزرگه، اون طرف هم خدا بزرگه، اما امروز به وظیفه خودمون عمل کردیم. خدا نخواسته، خدا برای ما مطالب دیگری در پیش گرفته. یه شخصی آمده بود از خدا رحمتش کنه، از بعد از انقلاب از آمده بود از همین کشورهای خارج آمده بود در ایران که به اصطلاح به مردم کمک کنه و واقعا بسیار مرد خوبی بود، از دوستان مرحوم آقا بود. بعد این آمد و وقتی که به مرحوم آقا رسید تقریبا یک چند ماهی بیشتر از رسیدنش به ایشون نگذشته بود، شاید حدود 5-6 ماه بود گذشته بود. در اون کسالت چشمی که بله ایشون داشتن، بله در همون ایامی که ایشون کسالت بله ظاهرا کسالت چشم داشتن، این سنش هم زیاد نبود، بوده 40 سال بود، 40 خورده‌ای بود، خیلی زیاد نبود. این صبح بلند میشه احساس ناراحتی میکنه، برای قبل از نماز صبح احساس ناراحتی میکنه، به عیالش میگه که من احساس ناراحتی میکنم، میره در بیمارستان و در اونجا اون کشیک پزشک کشیک که در اونجا بوده اون رو صندلی مینشونه و میره براش که دستگاه بیاره فشارش اینها بگیره. این که میره برمیگرده میبینه این از میشود که خب به رحمت خدا رفته، یعنی در همین فاصله. خود ما هم در تشییعش بودیم و رفتیم. عبارتی که ایشون کرد، مرحوم آقا خیلی براش طلب رحمت و از میشود که مغفرت و اینها کردن، فرمودن عجب سبکبال بود، آمد وقت شد و اون دنیا داره بقیه کارش انجام میده، خیلی راحت بی درد سر این دنیا، بدون این که تو این دنیا دردسری آی بیا آی برو، نمیدونم آی پول زن و بچه، خرج زن و بچه برسه نرسه، دعوای با مشتری، نمیدونم با همکار، با بالا با پایین، نمیدونم با این، بدون تمام این چیزها داره اون دنیا چی کار میکنه؟ رای خودشو انجام میده و سیر خودشو میکنه و به مطلوب میرسه. این دست خودش نبوده ها؟ دست خودش که نبوده، مشیت الهی آمده بر این تعلق گرفته. خب چه بهتر اگر ما بدونیم اون وقت خلاصه از ما، یعنی خلاصه میرسوننمون، حالا اب نداره میخوان از هر کی باشه، ما بعدمون نمیاد راستشا. خب حالا فرض کنیم که زندگی کردیم و 10 سال دیگه و 20 سال دیگه و این طرف اون آسمون همینه دیگه. حالا الان من از شما یه چیز سوال میکنم، شما 10 سال قبل یادتون میاد آسمون چه رنگ بود؟ خیابونا چجوری بود؟ این درخت ها چجوری بودن؟ میگید این که همونه دیگه، 10 سال از ما گذشت ولی همون 10 سال پیشیم دیگه. ها؟ یه روز من به یکی میگفتم ما رفتیم همه جا دیدیم آسمون همینه، خسته شدیم، حالا بریم اون ور ببینیم چه خبره. اون ور دیگه خستگی نداره، اون ور دیگه عادت نیست، اون ور دیگه عرض کنم حضورتون که عرض می شود که این نفاق نیست، اون ور کلک نیست، اون ور خود، اون ور رحمته، اون ور عرض می شود که نه، اینها تمام مال این طرفه. اون ور دیگه نظر استقلالی نیست، اون ور دیگه نظر عالیه، به تمام اشیا نظر عالیه و فقط وجود حق در اونجا استقلال داره. اونور نظرها تصحیح میشه. اگر کافرم از دنیا بره اونجا با پات کسیش میکنن. اینجا بود که میگفتن آ بیا آ برو، آ عقب گرد، آ نم چی گرد و نمیدونم تونل درست کنن و تاق نصرت ببندن و عرض می شود که خرج کنن فلان کنن، آقا آمده آقا، نه آقا این حرفا نیست، تاق نصرت ها مال اینجا بود، بیابروها مال اینجا بود، خرجا مال اینجا بود، اونجا خودت هستی و یک کفن و سلام. حج مشرف شدی؟ اونهایی که مشرف شدن اوریان باید باشی، جواهر نباید به دست داشته باشی، انگشتر اگر انگشتر عادی هست اشکال نداره و مستحب هم هست، اگر انگشتر به عنوان زینت بعد از انگشت در بیاری، اگر ساعت یک ساعت معمولی است اشکال نداره، اما اگر ساعتتون زینت بعد در بیاری دا نباید دستتون باشه. عینک اگر اونجا عینک برای زینت بعد عینکت رو عوض کنی یا عینک عادی بزنی، هر چه میخواد باشه، عینک، ساعت، انگشتر، تمام اینها رو باید در بیاری.
درست شد؟
چرا؟ اونجا نسیمی از وحدته، اونجا نمایشی از توحیده، در توحیدی حرفا نیست. امامه رو باید بذاری کنار، سر برهنه، رئیس جمهور هستی باش، کتشلواری و کلاهی هستی باش، اون بعد امامش رو برداره، اونم بعد کلاهش رو برداره، اون بعد قباب و عباب و عباب و رداب و اینهاش رو در بیاره، علیکم السلام، اون هم باید کت و شلوار و همه چیزش رو در بیاره. اصلا مخیط نباید باشه، خیاطت دوخته نباید باشه، هر چی هستی باید در بیاری، یکی به کمر ببندی و یکم بندازی رو دوشت و سلام. همین، اونجا خدا میدونید اینا رو برای چی اینطوری کرده؟ باید بگه ای بشر بیچاره، ای بشری که دنیا گرفته، بیا نگاه کن ببین در توحید و در قرب به من جریان چگونه است. من خدایی هستم که تو را با اون فقیر در کنار هم میذارم، این واقعیته. تا حالا اشتباه فکر میکردی؟ تا به حال خودت رو جدای از بقیه میدانستی؟ بهت کاری نداشتم، اما حالا بیا حج رو ببین. حج اینجوریه، اون دنیام چیه؟ همینطوریه. به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش از کفن، نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برده از کفن بیش. عالم قبر با احرام در حج یکیه. عالم چه عالم چیه؟ عالم اللهم ان هذا المسجى، وقتی که داره میمیره آدم چی میره بگه؟ دعای برای مرده چیه؟ اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وانت خير منزول به، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. خدایا اینی که افتاده الان روی زمین، این بنده تو افتاده، دستش از همه جا کوتاه شده، دیگه راه به جایی نداره، خودت میدونی با این چی کار کنی. اگر محسنه بر احسانش بیفزا، اگر گناهکار بوده تو خودت در همون راهمینی از گناهانش ببر. این چیه؟ این حال بازگشت ماست. ما بدانیم این حال برای ما خواهد آمد یه روزی که ما رو روی زمین بذارن، یا آقا طلبه‌ایم بیاد برای ما چیه؟ نماز میت بخونه. این وضع ما، این حج چیه؟ حج همین حالت توحیده. پس بنابراین در کلمات معصومین و کلمات ائمه علیه السلام و امیون که اینقدر سفارش به عمل به دنیا شده، از اون طرف اینقدر دوری از دنیا شده، دیگه مطلب برایمون روشن شده که منظور از دوری از دنیا چیه؟ نظر استقلالی کردنه که انسانو در چاه میاندازه، و منظور از توشه گرفتن از دنیا نظر عالی و واسطه ای به دنیا کردنه. خب هرچی انسان این نظرش بیشتر باشه، نفع او از می شود که نصیبش چیه بیشتر خواهد بود. امیدواریم خداوند هرچه بیشتر و هرچه پربهره تر گرداند بصیرت ما را و دانش ما را و بینش ما را نسبت به تکالیفمون، نسبت به عاقبتمون، نسبت به سرنوشتمون، نسبت به سعادتمون، نسبت به اعمالمون در ارتباط با پروردگار و مسئولیتی که خداوند بر دوش ما قرار داده. خداوند متعال در آنی از آنات ما را به خودمون وا نگذارد و همیشه او کافل اعمال ما باشه و خودش راه صلاح را برای ما مشخص و ما را موفق کند که در اون را حرکت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.